اومده بود یک موسیقی و یک آوازی رو برای اونها پخش کرده بود، یعنی چندین موسیقی رو پخش کرده بود. اون افرادی که در اون قوم بودند تا 70% تشخیص میدادند که این آوازی که داره پخش میشه، این آواز آوازیه که چه هیجانی رو داره نشون میده. فرضاً این آواز داره هیجان شادی رو نشون میده، غم رو نشون میده و هیجانات مختلف رو،
بدون اینکه واژگان مشترک داشته باشن.
اصلا نمیدونستن
آواز داشته اون پیام
بله. میداد. آواز داشته اون پیام میداده. حالا پیامی که ما میخوایم از این تحقیق بگیریم چیه؟ یه موقع هست که ما بار معنایی میدیم، مثل زحمتی که شما کشیدید و با صدای بسیار زیباتون دکلمه‌ای کردید و ما بار معنایی رو دریافت کردیم. یک زمانی همین شعر رو استاد جمالی خوندن و ما موسیقی رو هم سوار این شعر دیدیم و دیدیم که کاملا بار معنایش متفاوته و هیجان ازش دریافت کردیم
و عاطفه ما رو درگیر کرد
پس بنابراین موسیقی میتونیم بگیم که یک زبان بین المللیه. چون چرا میگیم زبان بین المللیه؟ چون اگر اون موسیقی که پخش شد برای اون قومی که اصلا آشنا نبوده به این زبان، اون دریافت هیجان رو داشته. یا مثال دیگه، فرض کنید که شما یک فیلمی رو دارید میبینید به یک زبان متفاوت و اصلا شما در مورد اون زبان هیچی نمیدونید. وقتی بازیگرای اون فیلم دارن صحبت میکنن، شما از اون موسیقی و اون آواز بیانشون میتونید متوجه بشید که الان این بازیگر ناراحته، خوشحاله، مغروره و چیزهای شبیه این. پس بنابراین وقتی که موسیقی روی کلام میاد میشینه، کاملا هیجان رو برای فرد شفاف میکنه. پس بنابراین نقش موسیقی میتونه نقش بسیار مهمی باشه. حتی ما میتونیم بگیم که زبان موسیقی یک زبان بین‌المللیه، در حتی که ما کلمات و زبانی که خوانده میشه رو ازش بی اطلاع باشیم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر عبداللهی و همطور آقای دکتر جمالی عزیز. در این مورد گفتگو خواهیم کرد، چون آقای دکتر جمالی هم قطعا در این مورد نظری دارند. این بخش رو بشنوید.
تصور کنید شب هنگام است و شما تنها هستید. نگرانی و استراب روحتان را در حال بلعیدن است. از جایتان بلند شده و در اتاق شروع به بالا و پایین رفتن می کنید. مرغ خیالتان به هر سو پرواز می کند. افکار منفی ذهنتان را پر کرده و استراب توانتان را از بین برده است. سعی بر آرام کردن خود کرده و رادیو را روشن می کنید. نوای تصنیفی قدیمی شما را با خود به جهانی دیگر می برد. با تصنیف هم آوا می شد.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد.
درد و رنج، استراب، همگی به فراموشی سپرده می شوند.
گویی معجزه‌ای رخ داده.
معجزه موسیقی، موسیقی ایرانی و البته آوازها و تصنیف‌های خاطر انگیزم.
بنال ای بول بول دستان از ایران آله مستان میان سخر و خارا اثر دارد اثر دارد.
دهه هاست درباره نقش تصانیف و آوازهای ایرانی، آوازهایی برگرفته از اشعار و غزلیات شاعران نامدار ایران بر سلامتی روان تحقیقات زیادی انجام شده و در مورد کاربردها و فواید موسیقی درمانی آن مقالات زیادی منتشر شده است. تجربه شما در این باره چیست؟
آیا برایتان پیش آمده با شنیدن صدای یک آواز اصیل ایرانی که مثلا یک غزل از حافظ با آن همراه شده احساس کنید روحتان نوازش شده و احساس بهتری داشته اید؟
من همیشه خونه پدرم این موسیقی های سنتی و ایرانی رو همیشه گوش می دادم و حس خوبی داشتم. الانم وقتی که نیاز به آرامش دارم سعی می کنم این موسیقی های ایرانی رو بشنوم، چه بسا اگر که از تصنیف و غزلیات شاعران ایرانی هم باشه، این حس برای من خیلی جذابتر و بهتر و شنیدنی تره.
من وقتی از سر کار میرم خونه واسه سختی کار و اعصابم آروم شه یه تصنیف ایرانی گوش می کنم.
من خیلی آواز ایرانی رو دوست دارم و همیشه تو مطب که هستم سعی میکنم که آوازهای ایرانی، تصنیف‌های ایرانی رو پخش کنم، چون همونطور که خودم حس خوبی به هم دست میده دوست دارم مریضایی هم که اونجا نشستن با شنیدن این آواز و تصنیف حس خوبی بگیرن و براشون لذت بخش باشه. این شاید بتونه به روحیه مریضام حتی کمک بیشتری بکنه.
من همیشه تو محل کارم معمولا ترانه‌های ایرانی پخش میکنم، بعد مشتریان خیلی تشکر میکنن، خیلی هم دوست دارم تصنیف‌ها ترانه‌ها.
یافته‌های کلیدی مطالعات بالینی نشان داده که موسیقی درمانی میتواند برای افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب، اختلالات خواب و حتی سرطان مفید باشد.
تحقیقات نشان می‌دهد
شنیدن نوت‌های موسیقی ایرانی و دستگاه‌های آوازی در ارتباطی تنگاتنگ با روان ایرانی‌ها قرار داشته و در ایجاد حس مثبت یا منفی درون آنان نقش بسزایی ایفا می‌کند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ دکتر ابراهیم مقدم، روانشناس:
واقعیت این هستش که ما زمانی که حتی به یک کنسرت موسیقی اصیل ایرانی میریم یا از طریق دستگاه‌ها و ابزارها موسیقی رو گوش میکنیم، ترانه رو گوش میکنیم که در داخل اون از ابیات و از اشعار شاعران قدیمی ایرانی مثل حافظ و سعدی و مواردی از این دست شعر گفته شده، احساس میکنیم که یک جرایی در قلب اون به وجود میاد، احساس میکنیم که از زبان دل خود ما صحبتهایی بیرون میاد، یه احساس روانی خوب و مثبت در همه ما اتفاق میفته. این به چی برمیگرده؟ به نظر یکی این که حالا مخصوصاً شعرهایی که به عنوان شعرهای نو شناخته نمیشن، البته بیشتر خصوصیت دارن که اون ریسم و وزن و قافیه و آهنگ و ردیف در کنار اون معنای پرمغز و نغز بسیار درشون دیده میشه و جدای از اون معناهای بسیار بسیار بالایی که داره که عمدتاً مسائل اخلاقی رو یا درس زندگی رو در لابلای هر کدوم از اونها ما میتونیم داشته باشیم، میبینیم که تاثیرات خیلی خوبی داره. از اون طرف خود این ریتمیک بودن، خود این هارمونی داشتن ها منجر به این میشه که در انسان هم یک نظم و یک هارمونی و یک شور و یک حرارت بسیار زیبا و قشنگی راه اندازی بشه. خب اینا میتونه در سلامت روان ما تاثیر خیلی زیادی داشته باشه.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد شنیدن موسیقی سلامت ذهنی را بهبود بخشیده و سلامت جسم را به طرز عجیب و حیرت‌انگیزی تقویت می‌کند. یافته‌ها حاکی از این است که شنیدن موسیقی باعث فعال شدن مناطق شنیداری و به کار گرفتن حجم عظیمی از شبکه‌های عصبی در مغز می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که گوش دادن به موسیقی می‌تواند باعث فعال شدن مناطق احساسی، محرکی و خلاقیت در مغز شده و به ایجاد سلامت روان و درمان بیماران کمک قابل توجهی کند.
ممنون که همراه ما هستید در برنامه نغمه صحت. در برنامه‌مون در مورد نغم و تأثیر غزلیات و آوازهای قدیمی بر سلامت روان و کنترل اضطراب و کاهشش گفتگو میکنیم. در بخشی که با هم شنیدیم آقای دکتر جمالی به زیبایی به صورت کاملا عملی به ما نشون دادن که یک آواز چطور میتونه عاطفه ما رو درگیر بکنه و جناب آقای دکتر عبداللهی از بود علمی بهش پرداختن که دقیقا چه اتفاقی داره میافته. آیا از همین موضوع میشه بر کاهش اون عواطفی یا هیجان‌هایی که نمیخوایم داشته باشیمشون که البته قاعدتا وجود دارن اما میخوایم مدیریتشون بکنیم استفاده کرد؟
بله، یکمی من قصه شو بگم.
عالی میشه.
شعر میگه که ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم. معنایی که در این دو بیت اومده میاد میگه که یک قدرت ماورایی وجود دارد که داره از ما حمایت میکنه، پشتمون قرصه.
بله.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره زجایی بکنیم. پس من باور دارم به یک نیروی مافوق خودم که داره از من حمایت میکنه. یک باوره. نگران نشو چون اون هست. ما در موسیقی میخوایم این حرف رو بزنیم یا اینکه تردید بکنیم آیا این نیرو وجود دارد واقعا؟ موسیقی میتواند این کار بکنه؟ بله، موسیقی در معنا تردید ایجاد میکنه. اگر من اینو به نوع دیگری بخوانم شما احساس تردید میکنید، آیا واقعا ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم؟ مگر می شود غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم؟ شما این شرط رو و تردید رو درش پیدا میکنید اگر من اینو به نوع دیگری بخوانم. اما اگر در آواز دیگری بخوانم اینو، این تأکید میکنم بله ما این کارو میکنیم و حتما غم هجران تو را از جایی چاره خواهیم کرد.
بله.
موسیقی این به شکل رمزی اینو به من میگه. خب اینجاست که هنرمند وارد میشه و شروع میکنه که چه ملودی مناسب این شعر هست که بتواند معنا رو کامل بکند یا تردیدی در معنا ایجاد بکند. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، مدد از خاطر. خب این دقت کنید، با این سرعتی که من دارم میخوانم یعنی این قطعیت داره این اتفاق.
مطمئنم.
اما اگر بگم که ما شبی دست براریم، شاید دست براریم و دعایی بکنیم، این ملودی داره اینو به من میگه. اینقدر کند و آرام و اینجوری، شاید غم هجران تو را شاید از طریقی بتونیم چاره ز جایی بکنیم. موسیقی این کارو میکنه. حالا شما فکر کنید که خود من درگیر یک هجرانی شدم، چطوری هیجان خودم رو تخلیه کنم؟ همه تجربه آواز خواندن در حمام رو دارن دیگه و خیلی هم براشون خوشاینده که صدامون خوبه و اینها. چرا آدم ها آواز میخونند؟ دیدی وقتی که کیفمون کوک میشه میریم یه جای حالمون خوب میشه، نمیدونم شروع میکنیم با آواز. این آوازه چیه؟ این تا داره چی رو تخلیه میکنه؟ چه هیجانی رو نشون میده؟ من میرم شعر مناسب روزگار خودم رو پیدا میکنم. طولانی نشه. اگر فرصت بود من اینو بیشتر توضیح میدم.
زنده باشید. انقدر سریع میگذره زمان برنامه که من باورم نمیشه. ما حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اما میخوام از آقای دکتر عبداللهی بخوام. واقعا آنچه که شنیدید به ما کمک میکنه. آن توصیفی که وجود داره از بُعد روانشناسی هم میتونه بر اضطراب ما تأثیر بگذاره.
دقیقاً. چون اضطراب یه قسمتیش برمیگرده به بحث اینی که ما چگونه فکر میکنیم و این فکر کردن ما باعث یک هیجان میشه. فرضاً یه نفر میاد میگه که من توانایی اینو ندارم که امتحانم رو قبول بشم. وقتی چنین باوری داره، وقتی چنین فکری داره، هیجانی که داره هیجانش هیجان استرابه.
بله.
و شعر میتونه این باور رو تغییر بده. وقتی که این باور رو تغییر میده، هیجان استراب هم تغییر میکنه.
در حقیقت اون چرخه احساس، فکر و رفتار رو میتونه تغییر.
بله. یا شاعر میگه یک سخن عالمی ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. در درمانهای عملی همکارای بنده قطعا از این موضوع استفاده دارن میکنن و تأثیرش رو در درمانهاشون میبینن که چقدر موسیقی که بنای فکریش بر مبنای ادبیات کهن ایرانی و شعر ایرانی هست تونسته به مراجعینشون کمک.
بسیار متشکرم. به عنوان آخرین کلام میخوام از شما آقای دکتر جمالی بپرسم، آیا آوازهای ما، ردیفهای موسیقی ایرانی به این امید دامن زده، بر این کاهش استراب دامن زده؟
ببینید بله.
و در برهه‌های تاریخی خواسته این کمک رو به مردم بکنه.
ما میگیم چرا حافظ در فرهنگ ما نشست؟ چون بازخوانی احساسات و عواطف ما و تجربه زیسته ما در این سرزمین بود. شنوندهای محترم، چند لحظه برید خاطره بازی کنید، ببینید چه تصنیف و ترانه‌ای وصف الحال شخصی شما بوده در یک لحظه خاصی. وقتی که شما به قطعه کاروان شهید استاد زنده یاد محمد رضا لطفی با صدای نازنین شهرام ناظری گوش میدید، میگذرد کاروان. این همه در رابطه با مقام عالی شهید صحبت شد، اما وقتی که شما این قطعه رو گوش میدی، میگذرد کاروان سوی گله، ببینید این قطعه به جان و روح آدم میشینه. شما طعم فقدان و هجران رو احساس میکنی.
فقدان و هجرانی که بی دلیل و بی معنا نیست.
یک اتفاقی افتاد، موسیقی اومد اینو تاریخیش کرد. بعد از گذشت 40 سال وقتی شما این قطعه رو گوش میدید، باز برمیگردید به یک اتفاقی که یک سری آدم ها برای یک چیزی، برای یک سرزمینی، برای یک باوری رفتن. این پیوند خورد با روح تاریخی ما. اینجا شهامت و شجاعت و ببین احساس و دیگه اینجا استراب نداریم. اینجا همون به درستی اشاره کردن دیگه، تبدیل به جرأت شد. موسیقی های حماسی این کار رو میکنن. شنونده های محترم، برید تجربیات خودتون رو به اشتراک بذارید با همین شماره پیامکی که خانم بهرام میگفتن، بگید که واقعا کجا این تجربه رو کردید شما که یک موسیقی شما رو با خودش همراه کرد و جلو برد.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر بهرام جمالی، از شما جناب آقای دکتر عباس عبداللهی. بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. 30102 راه ارتباطی با ماست. آنچه که آقای دکتر جمالی از شما خواستن رو میتونید برای ما پیامک کنید، اینکه کجا آواز ایرانی تونسته یکی از هیجانات شما رو مدیریت بکنه یا حال متفاوتی به شما بده. ممنون که ما رو شنیدید، ممنون که به ما گوش کردید. خدا نگهدار.
این کیست چنین قلقله در شهر فکنده؟ این کیست؟ این کیست چنین قلقله در شهر، قلقله در شهر فکنده، فکنده؟ دل ها همه لرزان شده،
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند، هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دکتر منصور توبا، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری و استاد تمام دانشگاه تهران، خانم دکتر فاطمه داوری تنها. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت. طبق روال این برنامه، امروز هم گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار خانم دکتر فاطمه داوری تنها. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر داوری تنها عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. قدر خودتون رو بیشتر برای من و شنوندگان عزیزمون معرفی بفرمایید که در ادامه از تجربیات شما بیشتر بهره بگیریم.
خواهش میکنم. من متخصص زنان زایمان هستم، فلوشیپ ناباروری، از سال 79 در دانشگاه تهران مشغول به کار هستم و استاد تمام دانشگاه هستم.
درود بر شما. برگردم به سال قبل از 79. آیا قبل از این زمان تصور این جایگاه علمی و موفقیت اجتماعی رو برای خودتون داشتید؟ متصور بودید؟
من فکر میکنم که من خدمتگزار مردم هستم.
بزرگواری.
و خب همیشه دوست داشتم که خلاصه بتونم یه جوری به مردم و به خصوص به بانوان کشورم کمک بکنم و همیشه این تلاش رو داشتم و امیدوارم که توش موفق باشم.
حتما همینطوره خان دکتر. از تجربه قشنگتون بفرمایید در حوزه حالا زنان و زایمان و حتما ناباروری که تولد یک کودک چقدر به شما میتونه انگیزه بده برای ادامه فعالیتتون و چه آثار روانی مثبتی برای شما داره؟
اصولا رشته زنان زایمان منحصر به فرد از این جهت که نسبت به سایر رشته های پزشکی در آن واحد با دو نفر ما سر کار داریم که شامل مادر هست و جنینش یا حالا نوزاد وقتی به دنیا. توی رشته ناباروری هم معمولا ما با مریض های سر کار داریم که سالهای متمادی هم 20 سال 30 سال ازدواج کردن و بچه دار نشدن و حالا با اقدامات و تکنیک های کمک باوری برشون حاملگی اتفاق میفته و خب این خیلی باعث خوشحالیشون میشه و همزمان باعث خوشحالی ما میشه.
خانم دکتر، شده یه تجربه ویژه داشته باشه که در خاطرتون موندگار شده باشه؟ تولد یه کودکی، حالا قطعا خیلیشون مواردی هستن که نقاط اشتراک ویژه‌ای دارن، حالا بعد از سالیان سال همونطور که اشاره کردید صاحب فرزند میشن، اگه مورد ویژه‌ای هست اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. واقعیت اینه که اون لحظات معمولا لحظات خیلی احساسی واسه خانواده است، مخصوصا زمانی که حامل میشن و بعد از 9 ماه که بچه به دنیا میاد، خب برای خانواده خیلی لحظه احساسی هست، ولی این خوشحالی قطعا باعث خوشحالی ما میشه.
دکتر، از زمانی که فعالیتتون رو آغاز کردید، آیا خانواده که میدونم نقش موثری داشتن، حامی ویژه‌ای بودن برای شما؟ این رو هم بفرمایید. آیا صاحب فرزند هستید؟ به چه شکلی؟ از شرایط خانوادگیتون هم بفرمایید.
بله، من یه فرزند دارم، یه دختر دارم که اون هم دانشجو پزشکی هست.
زنده باشن.
21 سالشه و قطعا هم خانواده نقش مهم و موثری داره. اگر پشتیبانی خانواده نباشه قطعا رشته سنگینی مثل رشته زنان رو نمیشه به ثمر رسوند و واقعا نقششون حیاتیه تو این زمینه.
خانم دکتر، به هر حال شما مسئولیت های ویژه ای دارید، هم به عنوان استاد دانشگاه هستید، هم به عنوان درمانگر در حوزه زنان و زایمان. این مسئولیت ها رو در کنار نقش همسری، نقش والد بودن و حتی برگردیم به عقب، نقش فرزند یک خانواده بودن رو چطور مدیریت میکنید که هر کدوم از اون بخش ها رو هم در واقع ازشون مخفول نباشید و به بهترین شکل ممکن از پسشون بر بیایید؟
برای کار زنان زایمانی کار تمام وقته، کار هیئت علمی دانشگاه هم همینطور یه کار تمام وقته و باز کار خانواده هم همینطور و من فکر میکنم که حالا یه بخش زیادیش همراهی خانواده است و یه مقدار زیادی هم بستگی داره به برنامه‌ریزی که باید آدم داشته باشه که همزمان بتونه هم کار درمان رو انجام بده، هم کار آموزش و پرورش رو و هم در کنار خانواده باشه. ولی آیا این که تو این کار من موفق بودم یا نه رو خلاصه باید از اطرافیان پرسید، ولی من تلاشم رو کردم که خلاصه بتونم همزمان سه تا حوزه رو با هم دیگه پیش ببرم.
انشالله که موفق بودید و قطعا هم همینطوره. خانم دکتر، چون اشاره کردید به نقش خانواده و به هر حال اینکه صاحب یک دختر هستید که اینشون هم مثل شما مشغول به تحصیل در رشته پزشکی هستن، راه مادر رو در پیش گرفتن، آیا توصیه شما هم باز تخصص زنان و زایمان برای ایشون یا نه؟
والا من خیلی بهشون توصیه نمی کنم اینو، چون رشته سنگینیه.
درسته.
یعنی واقعا کار و زمان زیادی میبره. حالا باید ببینیم خودشون پیش رفتن به چی علاقه مند هستن. ولی به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم، رشته زنان زایمان یه رشته تمام وقت، یعنی واقعا خیلی انرژی میبره و در کنارش حالا محاسن خودش هم داره، یعنی واقعا آدم شادی خانواده رو که دیگه اصلا قابل وصف نیست.
درسته.
منتها این که حالا خدا تا چه بخواد و چه پیش آید با خدا.
سرشار از موفقیت باشن ایشون هم مثل شما. یه جمله کوتاه خانم دکتر، یه جمله انگیزشی در باب موفقیت زنان بفرمایید که انشالله شنوندگان ما هم مد نظر داشته باشن و بتونن استفاده کنن. بفرمایید.
من فکر میکنم که خلاصه همیشه موانع و مشکلات هست. اون چیزی که واقعا برای پیشرفت مهمه از نظر من شخصا تلاش و پشتکاره که خیلی مهمه. یعنی اگر آدم بخواد خلاصه همش به این فکر کنه که مشکلات توی جامعه هست، توی زندگی هست، حالا تو زندگی شخصی هست، خب آدم هیچ وقت نمیتونه هیچ کاری انجام بده.
درسته.
به نظر من آدم باید امیدش به خدا باشه و مهمترین عنصری که من تو پیشرفت موثر میدونم پشتکار هست.
درود بر شما.
تلاش و پشتکار خیلی برای خانم مهمه.
خیلی متشکرم خانم دکتر داوری تنها عزیز که وقت ارزشمندتون رو به برنامه مهرانه اختصاص دادید. آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت روزافزون دارم برای شما.
منم همینطور برای شما و شنوندگان محترم آرزوی موفقیت در روزهای بسیار خوبی رو دارم.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و سپاس از شما مهرورزان مهربان مهرانه.